ومن يشهد الثانين في وجوده تعالى بإنشائه النشأة الآخرة والأولى وفيه شواهد الشاهد الأول في صنعه وإبداعه وفيه إشراقات الإشراق الأول في غنائه تعالى عما سواه این مشهد در الهیات بالمعنی الاخص است که الله تعالی موجود و هو المبدأ و المعاد، هو الاول و الاخر و قهرن هو الظاهر و الباطن، ولی اصل وجودش را با اون ادله در مباحث قبل ثابت کردن. الان به اسماء حسنا می پردازد، اسماء حسنای حق تعالی. در این شاهد اول در باره صنع و ابداع حق بحث می کنند که عالم ملک و عالم ملکوت را، موجود مادی و مجرد را او آفرید و او می آفریند. قبل از اینکه به مسئله صنع بپردازند، یه بحث کلی در باره صفات واجب تعالی میکنم. در این شاهد اول که چند اشراق است، اشراق اول در این که واجب تعالی از جمیع ماعداه بی نیاز است، غنی عن العالمین است، غنای او عین ذات اوست. غنا یعنی مالای تعلق و بالغیر، چون مستقل است در برابر فقر که تعلق به غیر است. این چیزی نیست که ذاتون ثبت له الغنا باشد، بلکه عین غناست. هم در اصل هستی غنی است، متعلق به غیر نیست، هم در کمالات هستی غنی است، متعلق به غیر نیست. هیچ وصفی از اوصاف کمالیه را از غیر دریافت نمی کند، کمبودی ندارد که از غیر دریافت کند. او در جمیع شؤون وجودی غنی محض است. ان الله لغنی عن العالمین، تمام اوصاف کمالیه را داراست، نه اونطور که کمال برای او ثابت باشد، بلکه او عین کمال است. زیرا اگر کمال برای او ثابت باشد که عین ذات نباشد، پس در مقام ذات فاقد این کمال است و در رتبه ذات این کمال نیست و در رتبه بعد این کمال محقق خواهد بود و این با غنا ذاتی سازگار نیست. پس هرچه کمال ذاتی است او داراست و این وجدان کمال عین ذات خواهد بود، پس اون می شود غنی محض. فی غنائه تعالی هم سواه الاول تعالی تام الوجود فوق تمام. موجود را تقسیم کردن به ناقص و مستکفی بود، تام و فوق تمام. موجود ناقص آن است که بعضی از کمالات را فاقد است و به وسیله غیر اون کمال را پیدا می کند. مستکفی آن است که گرچه فاقد کمال است، اما به وسیله غیر کمال پیدا نمی کند، بلکه از باطل خوب کمال را تأمین میکنه. تام آن است که ناقص نباشد، نیازی به غیر نداشته باشد. فوق تمام آن است که نه تنها ناقص نیست و تام است، و محتاج به غیر نیست، بلکه نیاز هر محتاجی را برطرف می کند، فوق تمام است. به این چهار قسم تقسیم کردم. الله تعالی تام است، یعنی تمام کمالات را داراست، نیازی به غیر ندارد. فوق تمام است، چون تمام کمالاتی که در غیر واجب تعالی است از اونجا نشأت گرفته و صادر شده است. الاول تعالی تام الوجوده، فوق تمام. فلا یعوزه شیء من کمال او صفت او ارادت او دائم او آله، هیچ کمبودی ندارد، اعواز و فقدانی در اونجا راه ندارد. صفتی رو نداشته باشد، کمالی را فاقد باشد، از خارج بر او اراده تحمیل بشود یا دایی و مانند اون که این کمالات را از غیر بگیرد، این چه نیست. موجودات دیگر اگر اراده دارند، غیر باعث میشود او اراده میکند. اون کمال خارج که این انسان فاقد اون کمال است، برای دسترسی به اون کمال اراده میکند کاری انجام بدهد، یا در اون دایی پیدا میشود که به سمت کاری حرکت کند. این دایی از خارج بر او تحمیل شده، در حقیقت این اراده از خارج بر او تحمیل شده، چون چیزی را ندارد ناگزیر اراده میکند، یعنی یا ناگزیر بر او انگیزه پیدا میشود. اما یه چیزی کمال محض بود، این چیزی نیست که اراده یا دایی از خارج بر او تحمیل شده باشد. هر موجودی که کاری را انجام میدهد برای نیل به کمال است، اما خود کمال اگر خواست کار را انجام بدهد، این چنین نیست که اراده یا دایی بر او باید تحمیل بشود. خود کمال است، چون کمال است می کند، نه چون می کند می کند برای اینکه به کمال برسد، اون طور نیست. پس فلا یعوزه شیء من کمال او صفت او ارادت او دائن او آله، که نیاز به غیر داشته باشد و اینها رو نداشته باشد و از خارج فراهم بکند. پس تام الذات است و هوه تام الفاعلیه، در فاعلیت هم تام است، نه تنها در اصل وجود تام است، نه تنها در اصل وجود غنی عن الغیر است، در مقام حیاز بودن هم تام است، نیازی به غیر ندارد. یک انسان اگر بخواهد کاری انجام بدهد، تام الفاعلیه نیست، گذشته از ارادات و دوائی زائد، نیازی دارد به ابزار و حرکت ها و امثال زائد که با حرکت کار انجام بده. تا حرکت نباشد نمیتواند کار را انجام دهد. اما واجب تعالی این چیزی نیست که از راه ابزار و حرکت ها کار میکنه، فاعل است لا بالحرکت. در بیانات است امیر سلام الله در نهج هست که فاعل لا بالحرکت، دیگر در اونجا فاعلیتش به حرکت نیست، چون که اصل ذاتش هم به حرکت نیست. هرگز با اصول دیالکتیک نمی شود خدا رو شناخت و نمی شود کار خدا و فاعلیت خدا رو شناخت به تفصیل. اگر بر اساس دیالکتیک هر موجودی متغیر مادی است و هر موجودی متغیر است و بی حرکت کار نمی کند و بی حرکت قابل شناخت نیست، یک موجودی که فاعل باشد اما لا بالحرکت، نه خود حرکت کند در مقام ذات نه در مقام فاعلیت متحرک باشد، ای همچیزی را هرگز با اصول دیالکتی نمیشاید اثبات کرد. این منزه از حرکت است، پس با اون راه آدم نمیتواند به مبدع برسد. و هو تام الفاعلیه فلا یعتریه تغیر ولا تأثر و انفعال من غیره. او تعقل لانه عظیم الرتبه غیر محتاج الى غیره. یعنی تعقل زائد. و هو اول كل شيء فلا اول له بوجه من الوجود. چون تام الفاعلیت است پس اعتراض و اعتراض و عارض شدنی برای هیچ یک از این اوصاف زائد نیست. تغییری در راه ندارد، تأثری از غیر در راه ندارد، انفعالی از یک فاعل بیرونی در راه ندارد، تعقل زائد و علم حصولی به مانند آن در راه ندارد. چرا؟ لأنه تعالی عظیم الرتبه است، در مقام هستی اعلی مراتب هستی است. چون اعلی مراتب هستی است دیگر بالاتر از او فرض ندارد، نه مفروض محال است، فرض موجودی که اعلی از اعلی المراتب باشد محال است که او فاعل باشد و الله متغیر و منفعل. در مقام فاعلیت چون این ذات است، چون فاکونه فاعلا این ذات است، یه معنی قدرت است در حقیقت. غضب که صفت انفعالی نیست، اولا این صفت فعل است نیست صفت ذات، یکی. و اون هم غضب و محبت، غضب ها و محبت های احساسی و عاطفی نیست، این هم صفت فعل هست. انسان وقتی که قدم میکند متأثر میشود، بعد شروع میکند به کار، یا علاقه که پیدا میکند متأثر میشود، بعد شروع میکند به کاری. غضب خدا که صفت فعل است از مقام ذات انتزاع نمیشود، از همون فعل این صفت رو میگنن، از این عذاب صفت غضب انتزاع میکنن، نه از معذب. انسانی که تغییر پذیر است می شود گفت او غاضب است، غضبان است و امثال ذالک. اما الله تعالی که منزه از این انفعال ها و تأثیرات است، از ذات غضبان بودن و غضوب بودن انتزاع نمی شود. صفات فعل را از فعل انتزاع میکنند، نه از مقام ذات. از فعل انتزاع میکنند که این تعذیب است، این غضب است، این سخط است و امثال ذالک، نه از مقام ذات. این چیزی نیست که الله غضبان باشد، یعنی این صفت رو نداشت، این صفت تازه برای ذات پیدا شده. صفتی که مقابل دارد اینا رو از مقام فعل انتزاع میکنند، نه از مقام ذات. اون صفت کمالی که مقابل ندارد، مانده ارحم الراحمین بودن، اون رحمت مطلقه، علم مطلق، حیات مطلق، قدرت مطلق و دیگر اوصاف کمالی مطلق، اینها را از مقام ذات انتزاع می‌کنند. نه دیگه استفاده فعل حادث است، نه نه یعنی ذات بر این اسماء حسنا است، بعضی اوصاف ذاتی است، صفات ذات است، بعضی صفات فعل، مثل علیم، قدیر، اینا صفات ذات هست. گاهی خدا یه چیز خلق میکنه، از یه چیز خلق نمی کنه. نه اینا در مقام فعل است، گاهی خلق میکند گاهی خلق نمیکند، گاهی رز میدهد گاهی رز نمیدهد. این صفتی که مقابل دارد اینها نمیتوانند عین ذات باشند. مثلا خدا اینو احیا و اماته، یه جا احیا میکند یه جا احیا نمیکند. اگه عین ذات باشد معنیش یه جا ذات هست یه جا ذات نیست. چیزی که نفی برمی دارد و مقابل دارد این صفت فعل است، اما چیزی که نفی بر نمی دارد و مقابل هم ندارد مطلق هست، او صفت ذات خواهد بود. نظیر علم او به کل شیء علیم است، نظیر قدرت به کل شیء قدیر است، امثال ذالک، احاطه او به محیط به کل شیء است، شهادت او علا کل شیء شهید است و حاضر است، امثال ذالک. اما رزق، گاهی رزق هست گاهی نیست، گاهی احیاست گاهی نیست، گاهی شفاست گاهی نیست، گاهی خلق است گاهی نیست، چیزی که مقابل دارد و سلب و ایجاب میپذیرد اینا صفات فعلا. و در ریشه اینا که قدرت هست میشه صفت ذات. جواب این فرمایش مسئله
صفت فعلی رو حل میکنه، بلکه اینکه شکی نیست اینکه کل یومن مثل هست که خود خداوند همی فرمیست که در مقابل افعال شما افعالی انجام میشه و در مقابل کارهایی که میکنه که پاسخ اینه کانه ها سوال بشه از اون مرزشی فیل که چرا این فیل ساده شد که بعد مقدر بردش انتظار کردن بردش شد بفت فیل نوشیش اون فیل چی بود؟ اگر ریشه ادراش رو تأثیر خواهد بود برای کانه ها
نه دیگه، این بر نظام علت معلول اینجین تنظیم شده است که اگر کسی این راه را طی کرده است مشمول رحمت باشد، این راه را طی کرده است مشمول غضب باشد. این نظام کلی صادر شده، ریشه هر دو غضب و رحمت قدرت است، اون قدرت عین ذات است، اون جزء تأثیر هم نیست. این ما معنای غضب بودن یا رحمت بودن را از مقام فعل انتظام کنیم. نسبت به سازگار است، نسبت به این سازگار. یک کسی که مریض میشه برای طبیب که غضب نیست، برای بیمار غضب است. این نظام یه غضب و رحمت نسبی داره.
روایت می‌فرماید
که این غضب و غضب داره. فلما آسفونا انتقمنا منهم، در زیل این آیه کریم است.
بنابراین کامل شما خب تمام این روایت در توجیهی می‌فرماید که اونجوری اگه باشه این تولد در ذات لازم
نیست. بله، اون وقت فلما آسفونا انتقمنا، وقتی ما رو متاسف کرد ما انتقام گرفتیم، اونجا داره که تأسف اولیای الهی به منزله تأسف خداست. اینجور تعبیر که بالاخره از مقام فعل، صفت فعل است، اتحادی در مقام فعل کافیست برای استناد دادن و اسناد دادن. ما الان میگیم مثلا زیدون ناطقون، زیدون انسانون، زیدون ناطقون، زیدون عالمون، زیدون قادرون، زیدون قائمون، همه اینها قضیه حملیه است و همه هم اتحاد هست، منطقه اونجوری که قائمون با زید اتحاد دارد اونجور نیست که ناطقون با زید اتحاد دارد. اون مرحله زیدون ناطقون در مقام ذات، زیدون قائمون در مقام فعل، این وسط هم خیلی مراحل است. زیدون از همون قائمون شروع میشه تا سمیون بصیرون، تا حاسون متخیلون متوهمون، تا عاقلون، تا ناطقون. در مقام حمل اتحاد و ما کافی است، حالا او یا در مقام ذات اتحاد دارد مثل زیدون ناطقون، یا در مقام فعل اتحاد دارد مثل زیدون قائمون. اسماء الحسنا هم همینطور است، لانه عظیم الرتبه غیر محتاج الی غیره و هو اول و کل شیء فلا اول له به وجه من الوجود. اول است یعنی مسبوق به غیر نیست، نه اول است یعنی ثانی و ثالث دارد. اول است یعنی هیچ چیزی بر او سابق نیست، نه اولی است که ثانی و ثالث بر نمی‌دارد، ثانی و ثالث بر نمی‌دارد، چون اولی است که آخر خودش باز، آخری دیگه او اول باشد دیگه ای آخر، نه هو الاول و الاخر. ولو کان له تعالی فی ذاته جهت و امکان او قوتن فلا یکون واحدا حقیقیا. اگر واجب الوجود به ذات، واجب الوجود این جمیل جهات نباشد، بعض از جهات کمالی رو دارا باشد، بعض از جهات کمالی رو دارا نباشد، که با بحث های منطقی ما این اسماء ذاتیه را که به واجب نسبت میدیم جهت قضیه در بعض از اینها از ضرورت ازلی باشد، در بعض از جهان نباشد. یعنی اگر گفتیم الله موجودون به ضرورت ازلیه، الله علیمون به ضرورت ازلیه، الله قدیرون مثلا بالامکان، که از یه جهتی فعلیت باشد از یه جهتی امکان و استعداد، این لازمش ترکیب است. تمام اسماء الحسنا که صفات ذاتی است نه صفات فعل، تمام اسماء و صفات کمالی که صفات ذاتی است نه صفات فعل، وقتی بر واجب تعالی حمل می‌شوند اون قضیه موجه است به جهت ضرورت ازلی. الله موجود به ضرورت ازلیه، الله به کل شیء علیم به ضرورت ازلیه، به کل شیء قدیر به ضرورت ازلیه، لا تدرک الابصار به ضرورت ازلیه، وهو یدرک الابصار به ضرورت ازلیه، وهو السمیع البصیر به ضرورت ازلیه. هر چی که به صفت ذات برمیگردد ضرورت ذات ازلی است، زیرا اگر یک جهت امکان داشته باشد که مثلا واجب از این جهت ممکن باشد و از اون جهت ضروری، ولو کامل الاول تعالی فی ذاته جهت و استعداد یا قبره، پس فلا یکون واحدا حقیقی، یا چون جهت استعداد غیر از جهت فعلیت است، اگر جهت قبره غیر از جهت فعلیت است پس اون بسیط حقیقی و واحد حقیقی نخواهد بود، میشه تصیر. ولو کان فیه کسرتون فیکون مفتقرن الی غیره، اگر کسرت داشته باشد محتاج به غیر است، حداقل محتاج به اجزا است. اگر این چیزی مرکب از اجزا باشد، این اجزا باید اول یافت بشوند تا این مرکب به مجموع پیدا بشود. اگر کسرت باشد ترکب باشد احتیاج هست یک. ولو کان فی کسرتون فیکون مفتقرن الی غیره، فغیره یکون مبدعا اول لکل شی، او که مجموعی از این اجزاست به اون مبدع نیازمند است، پس خود نمیتواند مبدع باشه. ثم لو تغیره، اگر در مقام ذات یک امکان به استعدادی باشد، تغییر به دگرگونی هست. حالا این تغییر سوا اون کانت تغییرو زمانیان او ذاتیان، لکان تغییرهو من خیر الاشر، اگر هم در اون امکان استعداد باشد باید کثرت باشد و باید یک گونه تغییر در اون راه قبلا فرمودن هیچ گونه تغییر در اون نیست، باب تام الفاعلیه است. فلا یعتریه تغییر ولا تأثر و انفعال من غیره، و اگر تغییر باشد باید از کمال به نقص بیاید. اصلا تغییر در اونجا راه ندارد، حرکت در اونجا راه ندارد، نه او حرکت پذیر است نه حرکت را در اینجا راه، با اینکه حرکت خروج از قوه به کمال، نه برگشت از کمال به قوه، واسه حرکت راه نداره. هم او منزه است حرکت پذیر نیست و هم اونجا جای حرکت نیست، که دو تقریبا است. این از اون مواردی است که تصریح میکنم که حرکت همیشه از قوه به فعلیت است، از بالا به پایین حرکت نیست و از مساوی به مساوی هم حرکت نیست. ثم لو تغییر سوا کان تغییر زمانیت، روزاتیه حرکت از
کمال به نقص
نمیاد که همیشه از حرکت هایی که از کمال به نقص است حرکت به عرض است، همیشه حرکت از نقص به کمال است، از موضوع به فعلیت است. بر این قوه شهویش یا قوه غضبیش از نقص به کمال شروع میکنه و ضمناً از اون طرف رو به اجبار میکشونه پایین. این همون کرمی که تو میوه است. خلاصه اون کرم میخواد رشد بکنه به میوه رو میخوره، میوه نمیخواد بپوسه، ایو میپوسانندش. خلاصه تحمیلی برو میکنن. اونی که به طبع است حرکت هست، حرکت من قوت ارتعه
ده. این تنظر و ما اون مذهب روی الله به قدر معلوم اینه که تنظر کردن از اون بالا اومدن مادهی که نداشتن اون بخواد روی حرکت کنه مثلا این توضیح کنه.
این حرکت نیست، این تجلی است و تنزل است، نه نزول مادی اونطوری که بارون پایین میاد. اینجوری فیض خدا بار پایین میاد. یه حکیمی برهان عقلی رو در عاقلش استنباط کرد، او تنزل میده به صورت کتابت در میاره یا به صورت بیان در میاره، یعنی اون معنای کلی عقلی که یک موجود مجرد است او پایین آمده حرکت کرده نیست. پس ما داریم که یک حقیقت عقلی تنزل میکنند به صورت کتابت، به صورت لفظ در میاد بدون تغییر.
که
روز آدم
از بهش
کن
که اونجا مارد نبوده، در این حال همین توجیه همین
نمیشه. اون نشد جو دیگه باشه، بحثش با این بحث بود فرق میکنه. اگر تغییر در اونجا راه داشته باشد، لکان تغییره من خیرین الى شر. چرا؟ لأن کل رتبتن غیر رتبتهی فهو دون رتبته، چون او اعلى المراتب است و هر چی که غیر از اعلى المراتب فرض بشود پایین تر از اوست. و هازا مستحیل فی العقل، عقل محال میداند حرکت از بالا و پایین را، معلوم حال میداند. چون حرکت سمت میخواد، حرکت کور ما در عالم نداریم، نمیتونیم داشته باشیم. تعیین سمت به وسیله استعداد، اون استعدادی که در این متحرک نهفته است او جهت میده کدوم طرف میخواد بره. کی میبره؟ اون محرک میبره. اما این بلیتی که دستشه این قوه کجا میخواد بره این باید معین بکنه. این چیزی نیست که متحرک هدفی نداشته باشه، باید محرک گاه اون طرف ببره، گاه این طرف ببره، گاه اون طرف ببره، گاه اون طرف ببره. این چیزی نیست.
هدفش خوش تاییم کنه محرک
میتلبد، تقاضای هدف دارد، اقتضا از طرف فاعل است. این تقاضا میکند، استعداد در حد یک تقاضاست. این چنین نیست که این هدف نداشته باشه و همینجور جمیع اهداف نسبت به او یکسان باشد و اون فاعل گستره به دلخواه او رو به سمت ببره. این چنین نیست.
ماده او رو
ماده او رو در خارج بتونه صورت یافت نمیشه اصلا. صورت که هست جهت مشخص میشه، میشه ماده ثانیه. و هازا مستحیل فی العقل اذ الاشیاء لا ينتقل ولا ينقلب طبعا الا الى ما هو خیر له بالاضافه. نسبت به او خیر بود میشه البته. حالا رشد کردن برای کرم خیر است، برای چیزی دیگه خیر نیست، اون مطلب دیگه است. این بیماری که در بدن انسان پیدا شده او میخواد رشد بکنه، برای او خیر است در میزان، او تغذیه میشه و از همه کارها مدد میگیره و رشد میکنه. قهر بدن رو هم نهیب میکنه، یعنی که بدن میخواد لاغر بشه و نهیب بشه. بله، چون در حکمت نظری این که میگه الوجود و خیرون در مسئله یا واجب تعالی خیر است، منبع خیرات است، منبع شرف است، یا از عدلی اصال به وجود، این شرف حکمت عملی نیست. همون خیر و شرف وجودی مراد است، در برابر این که عدم شر است. ولما سبق ان کل متحرکن ذو قوت جسمانیه،
او چون جسم نیست اصلا قوه ندارد، یکی، و چون کمال است بالاتر از او فرض ندارد، اصلا حرکت نمیتواند بکنند، گیرم به اینکه مجرد بتواند حرکت کنند. خب اصلا دو تا برهان است، دو تا راه، بر فرض مجرد بتواند حرکت کند، حرکت به سمت کمال رفتن است، این خود کمال است نامحدود. بالاتر از او که فرض ندارد، باید پایین بیاد، پایینم که حرکت نمی. اشکال دوم اینه که حرکت مادی میخواد و جذب جسمانی میخواد و او مجرده.
این تجلی است، نه حرکت نیست، این ظهور فیض است. چون الیوم عمل بلا حساب و قدن حساب بلا عمل، کاری ظهوراتی هست، آثار اینجا برای اونها ظهور میکنه. البته حرکت اگر باشد، کار اگر باشد، بالاخره عمل صالح میخواد، عمل صالح اگر بخواد دستور میخواد، دستور اگر بخواد مسئله نبوت و شریعت و دین هم باید اونجا هم باشه. تمثلاتی هست البته، ولما سبق ان کل متحرکین ذو قوت جسمانیه و کل ملتحق بشیء لم یکن فی ذاتهی فهو ذو ماهیه، هر چیزی که بعد می آید معلوم شه اون ماهیت دارد، امکان پذیرش دارد که قبول می کند این وصف زائد را. این ندارای ماهیت است، چون ماهیت او همون اینیت اوست. ندارای قوه است، پس حرکت پذیر نیست. نه کمالی فوق او فرض می شود که به سمت او حرکت کند. این دو سه بیان و کل ملتحق به شیء که لم یکن فی ذات اون شیء فهو ذو ماهیه، و اول تعالی صرف الوجود الذی لا اتم منه. بهترین تعبیر همون تعبیرات اوائل سوره حدید دیگه، هو الاول و الاخر و الله و الباطن. بیانات هست امی سلام الله علیه می که هر اولی غیر از خدا غیر آخر است، هر ظاهری غیر از خدا غیر باطن است، هر باطنی غیر از خدا غیر ظاهر است، قلید است. این حرفه ها رو بانک مرحوم سید رضی و دیگر را نقل کردن، در شرح اوموندن و چه رسد بگردن به این حرفه رو سید رضی مال خودش بود و نام از دمین استد کرد. اونجا که فرمود انا لعمراء الکلام، بله، فینا تنشبت اروه رو، ما امیر سخنیم و سخن خلاصه از ما منشعب شده است و ریشه هاش از ما واقعا تعجب میکند. هر حکیم هم که باید حرف بزنه به این اندازه قرصی مغذورش نیست. اینها چون نمونه هایی از اون مکتب دارن اینجور حرف میزنن. ول اول و صرف الوجود الذی لا اتممه، ار اشراق الثانی فی الاشارت الى ان صفات الاشیاء من لوازم صفاتی تعالی بل مستغرقتون فیها،
در توحید صفاتی نشون میدهد که تمام صفات ها فانی در صفات حق تعالی است، نه اینکه خدا علم دارد دیگران هم علم دارند، خدا قدرت دارد دیگران هم قدرت دارند، خدا حیات دارد دیگران هم قدرت حیات دارند، منتها این حیات را از او گرفتند. اگر علم صفت خدا هم هست صفت مخلوق هم هست، آیا اون علمی که وصف خدا متعال است محدود است یا نامحدود؟ اگر محدود است که صفت خدا نمیتواند باشد، اگر علمی داشتیم نامحدود، میشود گفت ما در عالم دو تا علم داریم، یه علم نامحدود و یه علم محدود. میشود در برابر نامحدود ما یه علم دیگری داشته باشیم؟ فرض داردیم علم اگر نامحدود شد، میشود گفت ما دو جور علم داریم، یه علم نامحدود مال خدا، یه علم محدود مال بشر، یا اون علم آمده همه اینا رو گرفته؟ این هم حرف میشه در اون علم، به علم و عالم و معلوم هم علم دارد، همه اینا زیر پوشش اون علم است. باید ما کجا میتونیم بگیم دو تا علم هست در عالم؟ یکی صرف علم خداست، یکی هم علم انسان، یکی نامحدود است یکی محدود. میشه توحید صفاتی، یعنی یک علم بیشتر در عالم نیست. دیگران هم که علم دارن فلا یوهیتونه به شیء من علمهی، یه دونه علم است نامحدود صفت خدا، این علم ها تو اون علم هضم است. مثلا زید به این امر عالم است، اون عالم و اون علم و اون معلوم همه زیر پوشش اون علم بیکرام هضم است. نه اینکه ما دوتا علم داریم، یه علم نامحدود یه علم محدود، این علم نامحدود مال مبدا، علم محدود مال موجودات دیگه. اصلا نامحدود برای غیر جا نمیذاره، در تمام صفات این چین صفات کمالی اگر موجودات دیگر دارن، این هضم در صفات کمالی واجب تعالی خواهد. بله البته علم همه وجود هست، و اما اگر ما گفتیم این علم محدود است، این علم محدود قابل تعدد هست، اما اگر گفتیم این علم نامحدود هست به علم انسان محدود، اصلا میشه در برابر او فرض کرد که ما دو تا علم داریم، یه نامحدود یه محدود؟ اگر ما مرز بندی کردیم او رو محدود کردیم. بنابراین در قبال او ما نمیتونیم یه علمی دیگه داشته باشیم، در قبال او هم نمیتونیم قدرت داشته باشیم، در قبال او هم نمیتونیم حیات داشته باشیم، در قبال او هم نمیتونیم وجود داشته باشیم. خوشم
در اون علم و غیر علم احساس
اگر نامحدود هست، جای خالی و خلع ندارد. مثلا میگیم این علم نامحدود، این هم علم محدود. اگه علم نامحدود است این همه رو گرفته، جای خالی نیست. ما اگه فرض کردیم در امور جسمانی که البته هرگز اون فرض با اون مطلب شبیه هم نخواهد، اگه فرض کردیم دو تا جسم داریم، یه جسم نامحدود یه جسم محدود، یه قدید دقت بکنیم این فرض ما فرض باطل بود. برای اینکه ما گفتیم این نامحدود است این محدود، اومدیم رو حد زدیم، گفتیم این در قبال اون است، مگر اینکه بگیم نه این در طول نامحدود است، در قطر و عرض و اینا محدود، خب بعدی شد محدود. اما اگر این نامحدود بود ما جا برای جسی درون نمیم. اگر یه علم بود نامحدود، قدرت بود نامحدود، و جا برای علم و قدرت نمیمونه.
قهرم تمام این صفات می شود فانی در صفات حق تعالی، یه توحید صفاتی. چون که اگر یک فیض ما محدود بود می شود گفت که فیض فاعلیت مبدا نامحدود است، فاعلیت این شخص محدود. نه، اگر اون فاعلیت نامحدود است پس همه اینا زیر پوشش گرفته و از کل جهان می شوند جنود الهی. لله جنود السماوات والارض و ما یعلم جنود ربک الا هو. هر کار خیلی از هر جا نشأت گرفت مهری از مهرهای فیض الهی است. کار بد که کار نیست، اون لا وجود و خلاصه، اون نقص و شر و اونها که کار نیست، اون که کار مثبت است و خیر است سراسر زیر پوششه. الله خالق کل شیئن، هر جا شیئیت هست خلقت او است. خلقکم و ما تعملو، این میشه توحید افعالی. اگر معصیت هست که کل اولاکان سیئه و اندرب بکه مکروه که فردان است، اون نارسایی معصیت است، اون شر و نقص معصیت است. اگر رسایی است زیر پوشش همون فیض مطلق است که خاله و خالق و کل شیئن و هو بكل شیء و علی کل شیء قدیر و ما یعلم جنود ربک الا هو. یا لله جنود السماوات والارض، و خود انسان می شود مهری از مهرهای جنود الهی اگر کارش خیر بود. و ما بکن من نعمت فمن الله، و سراسر می شود رشته خیرات که رشته جنبانش الله. معاصی و نقصانات و اینا که به فردانات است از همین انسان بالا نمیره، برای این که کمال وجودی نیست که به واجب منتهی بشه. خیرات هرچه هست کمال وجودی است، کمال وجودی امر وجودی است، امر وجودی باید به واجب منتهی بشه. این چیزی نیست که دو قدم بره بعد بمونه بگیم خود زید این کار کرده. اگر کار خیر است باید به واجب برسه، چون خیر است و کمال است و موجودی است ممکن، باید به واجب برسه. اگر معصیت است، نقص است، شر است، فقدان است، فقدان که علت وجودی نیست. اینه که هم موزن نمیگن.
اگه آقای مطلبی که فرمودید که همینجور که هست بگیم یا بگیم اینجور یه قرآنی دو تا نامحدود نمیشه فرض کرد،
دو تا شه، یکی محدودی که نامحدود
نمیشه فرض کرد، در یه دنشون در علم در قدرت اینه. خب اگه نامحدود به این معنا بگیریم که هیچ حدی براش نباشه، ما نمیتونیم جز ذات اقدس الهی نامحدود داشته باشیم؟ یعنی هر صفتی شما بگیرید بالاخره اینجا به مرد ذات کسی نهارو شد. خب وقتی که اینجوری شد پس همون مطلب، یعنی برهانان همینجا ثابت میشه که کمال و لفاظ نفر استفادن، چون نمیشه یک چیزی دو تا فرد نامحدود داشته باشه. وقت نامحدود به اون معنی که ما بگیریم اینا همشون هر صفتی هر چیزی کمالی که ما فرض کنیم به ذات برسن میشن محدود، پس بنابراین یک اصطلاح چیز میشه که همه صفات میان به کارشون چیزی واقع نمیمونه دیگه. به اون معنی وقتی بگیم
خلاصه یک محدود و یک نامحدود هم ما نمیتون داشته باشیم.
بله،
نه تنها دوتون ها محدود میشه داشت،
نه مثلا اما علم رو عرض کردم که فرمایید یک علم محدود که علم نامحدود مثل یک جسم محدود که فرض نمیشه. اصلا نامحدود رو شما این معنی میگید که همه کمالات داره باشه، نه مثل اینکه اصلا در طول یا در عرض نامحدود باشه. اگه به این معنی بگیم نامحدود رو جز ذات اقدس الهی همه چیز میشن محدود و وقتی محدود شدن همه هم بین میرن چیز نمیرن.
چرا از بین برن؟ میشن جنود الهی، مهره الهی.
نه ببین، نه اگه معنی شد که ما یه وقت میمکنن و اون اسماء و صفات بحث میکنیم همین جوری هم که میشن جنود الهی، ولی وقتی یه مرحله بالاتر رفتیم از همین معنا استفاده کردیم که اینها وقتی شدن نامحدود نمیتونم محدود باشم. چرا؟ چون به ذات محدود میشن، پس ذات میماند نامحدود، پس هیچ جا برای هیچ صفتی نمیمونه.
این در مقام ذات اینا نیستن، نه در مقام ذات اینا نیستن، بعد در مقام ذات اینا نیستن.
نه چیزی نیست نه در مقام وقتی نامحبوب
یعنی لله جنود و سماوات و الارض این چیزی نیست
یه سماوات و الارض نمیدونم
چرا؟
برای اینکه چی به این دفعه به این صفت هستم به این مفهوم سماوات مفهوم عرضی نمیدونه وقتی نامحبوب
نه اصلا وقتی که ما این مراحل فیض نامگذاری میکنیم میشه این دیگه این میشه مراحل فیض واجب تعالی دیگه
مراحل وقتی اگه بنا شد یه چیزی نامحدود بود در یه کمالی اون یه کدوم مرحله میمونه
نامحدود که هست همه مراحل رو داراست دیگه این نام این مرحله رو آدم میذاره سما نام اون مرحله میذاره عرض این سما و عرض محدود است نه فیض واجب تعالی او دائم الفیض علی البریه از این طرف بیکران از این طرف هم بیکران از این طرف هضمش آسان تر است برای قیامت به بعد از این طرف گذشته کمی شد دشوار باشه از این طرف که بیکرانی که او دائم الفیض علی البریه است دیگه تا ندارد از تا گذشته است اگر تا ندارد این فیض واجب هست اون وقت همه اینها میشود درجات این فیض میشن جنود الهی مأمورین الهی میخواد اگر ثابت شد که فیض واجب نامحدود است و صفات واجب نامحدود دیگر نمیشه باید غیری فرض کرد که اینها محدود هست
من همینجا که فیض نمیتونه نامحدود باشه و صفات نمیتونه نامحدود باشن برای اینکه نماشون به ذات محدود میشه اگر نامحدود با اون معناست که همه کمالات داره باشه ما جز ذات چیزی نامحدود نمیتونیم داشته باشیم
این هم ظهور ذاتی دیگه که بیگانه نیست اون صفات ذاتی که این ذات است این هم ظهور همون ذاتی دیگه ظهور فیض ظهور ذاتی دیگه اومد فیض درجاتی داره این صفات الله تعالی فیض ظهور ذاتی دیگه اومد فیض درجاتی داره این صفات الله تعالی به وجودهی غیر عارضت لماهیته حتی یکون له حد لم یکن فیه عالمن او قادرا صفات واجب تعالی مثل اصل وجود این چیست که عارض ماهیت باشد ماهیت در جمعه ماهوی شیح و حده است نمال باید بی جمعه ماهوی حق همونطوری که ماهیتش این اینیت است ماهیتش این ماهی غالف جمعه ماهو نه ما به شیح و حده این علم و قدرت هست این صفات الله تعالی که وجودهی غیر عارضت لماهیته حتی یکون له حد اگر عارض معروض باشد حد خواهد
داشت
چون تعبیر به ماهیت شده است منظور از این ماهیت بله اما به شهوبه است که مصداقا هم وجود است حتی یکون له حد که لم یکون در اون حد عالمن او قادرا اگه عارض باشد در مقام ذات نمیشه علم قدرت نیست بگیریم چرا؟ لانه سمدون فردون اگر چون چی در مقام ذات اجبر نیست سمده است مصمت است پر است پس خلعی نیست که بعدا این خلع با عروض علم پر بشود و مرکب از ذات و صفت هم نیست که ذات در کنار صفت و صفت در کنار ذات قرار بگیرد بشه زوج لانه سمدون فرد یجب و ان یکون جمیع و کمالاتهی اینقد خرج فیه من القوته الفعل اگر هر چیزی ممکن است خود ضروری باشد این قوه فعل نه یعنی از قوه فعل خارج شده این حرفی که امکان دارد با فعلیت داشته باشه لا یغایر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها چرا؟ لانه لا جهت فیه غیر و غیر از وجود جهت دیگر ندارد یا غیر از فعل جهت دیگر ندارد
چون قیلیت باشه چی؟ کبیر و علیم که
گفت فقط مفهومند فرق میکنند سرش اینه که آدم یه معنای بسیط رو بخواد بیان بکنن ناچار است از چند لفظ کمک بگیره این الفاظ و مفاهیم هر کدوم به مقدار خودشون معنا رو برسونن ولی اون یه معنا بیش نیست مثلا از هر کاسی که وارد دریا شد از همین دریا آب میگره، منتها کاسه محدود است. لفظ یک مفهوم خاص دارد، این مفهوم محدود است. ولو مصداق غیر از این کمال کمالات دیگر هم دارد. مفهوم علمی قدش نشون میده، این نمیتواند همه او رو نشون بده. مفهوم قدرت این مقدار از او نشون میده، نه اینکه او بعض داره، قدرتش جدای از علم. مفهوم علم نمیتونه نشون بده، برای اینکه چه برای لفظ است مفهوم. بله دیگه، اصولا لغت فرهنگ و کلمات این چنین. فقط مر ان وجوده کل الوجود، همونطوری که اصل وجودش نامحدود است، ها کذا صفاته کل صفات، لانه بسیط الحقیقه. قوه و فعل درش نیست، مرکب از وجدان و فقدان نیست. و ما هذا شأنه، چیزی که بسیط علی الاطلاق است، یکون کل شی، بسیط حقیقه همه حقایق اشیاء را داراست، بدون اینکه هیچ خصوصیتی و نقصی در اون باشه. مثلا ملکه اجتهاد این ملکه نوری است، یه وصف وجودی است و یه امر مجرد است. این ملکه اجتهاد تمام کمالات مسائل فقهی را، هزارها مسئله است، یک جا جمع دارد. این یک موجود مجرد بسیط است، منتها نسبی، همه کمالات این داشته. نقص های اینها را که این یک مسئله غیر از اون مسئله است، اون مسئله جدا از اون مسئله است، این محدث، این نقص ها در اونجا نیست، اما همه اینها را اون داره. با اینکه یک امر مجرد نوری همه این هزارها مسائل را دارست، بدون کمتر می شود یک چیزی بسیط باشد و کثرت ها را داره باشد. هاکذا بریم تا بالا به علم ذاتی که نامحدود است نسبت به همه علوم و همه اشیاء. نقص هیچ یک از اینها در اونجا راه ندارد، تکثرات هیچ یک در اونجا راه ندارد. بمانند و ما هذا شأنه یکون کل شیء از کل بسیط الحقیقه لا یکون فیه نقصان، لان النقصان یوجب التعدد. اگر ناقص است از یک حیث دارد از حیث دیگر ندارد، چیزی را دارد به چیزی دیگر ندارد، میشه تعدد و ترکب. و اگر بسیط شد دیگر حیث به حیث، جهت به جهت، در اونجا راه ندارد. و ما هذا شأنه یکون کل شیء از کل بسیط الحقیقه لا یکون فیه نقصان، لان النقصان یوجب التعدد، فما لا تعدد فیه اصلا لا یکون ناقصا، فما لا نقص فیه لا یکون شیء من معنا من معنا ذاته خارجا عنه. چیزی که نقص در او نیست و کمال محض است، کمبودی ندارد، بیرون از او چیزی نیست که بخواهد خودش تهیه کند یا غیر تهیه کند، اصلا بیرون از او فرض ندارد. حالا چه رسد بگیم خودش به او برسد یا از کنار به او بدهند. فما لا تعدد فیه اصلا لا یکون ناقصا، فما لا نقص فیه لا یکون شیء من معنا ذاته خارجا من کماما. علمه تعالی واحد و عین ذات است، و مع وحدته یکون علما بکل شیء. نه اینکه چند علم دارد، نه اینکه مسائل عمیق را با دشواری میفهمد، مسائل بدیهی را ساده میفهمد. مثل انسان نیست که مسائل بدیهی را با آسانی بفهمد، مسائل دشوار رو با پیچیدگی بفهمد. او همونطوری که به کل شیء قدیر است، در قدرت نامحدود، حفظ سماوات و عرض با حفظ ذرات مبسوسه فی الهوا یکسان است. چون در نامحدود فرض ندارد که سما بیماری حفظ بکنم، این ذرات محسوس را به آسانی. فرمود خدا آسمان ها به زمین را او نگهداری میکنه، او ممسک آسمان ها و زمین هاست، این نگهداری میکنه. که قابل ارقام نجومی هم نیست که چقدر وزن دارد به حساب کنید. این ذرات ریز هم که باز قابل ارقام نجومی نیست، برای اینکه این به حساب درمید از بس ضعیف است. اینها به او یک جور حفظ می کنند، اینکه او با زحمت گرفته باشد این چنین ها. در علم هم همین دور است، سنگین ترین مسائل را با بدیهی ترین مسائل یک جور شهود دارد. وحدتی یکون علمن به کل شی و کلون علمون لکل شی، سراسر علم است به جمعی اشیا، نه اینکه از یک جهتی علم دارد از یک جهتی ندارد. و کلون علمون لکل شی. در علم حضوری با عالم میشه متحد. گاه انسان میخواد یه مطلب سنگین رو مشاهده کند، حالی به او دست میدهد که نمیتونه تحمل کنه، این ناس نون قیهانه ای که قولم فقیلا، حال بارک رسول اکرم عوض میشه. اما الله این چنین نیست. از لو بقی شیء ما لا یکون ذلک العلم علما به لم یکون علما حقیقیا، اگر یه چیزی باشد که از حیطه علم بیرون باشد. از معصوم علیه السلام سوال کردن آیا خدا به معدومات علم دارد؟ فرمود آری به معدومات علم دارد، نه تنها به معدومات ممکنه بل به ممتنعات هم علم دارد، نه تنها به ممتنعات بلکه به معدومات ممتنعه علا فرض وجودها چی می شدن علم دارد. استدلال میکنند با آیه کریمه ولو ردو لعادو لما نهوان. فرمود در این آیه میگد اگر این کفار و منافقین از جهنم برگردن بیان دوباره دنیا هم کاراشون انجام میدن. این گزاف که نیست، برگشت از جهنم و از قیامت به دنیایی که بساطش برچیده شد محال است، یعنی کل نظام به هم خورد و قیامت ساخته شد و دنیایی در کار نیست که برگرده بیاد دنیا، پس این محال است. ولی ردو اگرم برگردن لعادو لما نهوان، همون کاری که دنیا داشتن همون انجام میده. از لو بقی شیء ما که لا یکون ذلک علم به لم یکون علما حقیقیا بل یکون علما به وجه و جهلا و چناق و حقیقت و شی لا یکون ممتزجا به غیره، مگر میشه باید علم مخلوط به جهل باشد؟ اگر بود راجب تعالی حقیقت علم است، او جهل بود در راه نداره، ممتزج به جهل نداره.
این یعنی شیخ
باید علمی باید چون نداره آخه علم کاشف باید باشد به چیزی، لا شی است. اما اگر به اون معنا و اگر به اون معنا تعلق نگیره که استدلال نمی کند و اون لوکان فیه ماله اتون الا داره و سرده در این حد در امتنا که در حقیقت به حمد اولی آله هست، به حمد شایی لازات است. لازات چیزی نیست که علم تعلق بگیره برو، لاشی است. علم چی رو روشن بکنه؟
خود برگشتیم
این هست دنیای بود، رجوعی در موارد دیگر هست. این اگر بخواهد این حالاتش به صورت اگری هست، نزیر لوکان فی مالت و لالا لفصل. چرا در حد شرطی هست دیگه، اما یه چیزی ذات باشه، یک لازات معلوم باشه، مثل نور تابیده معدوم رو روشن کرده، این قابل نیست. یه چیزی هست علم رو تعلق نگرفته. اگر لا شی باشد چی روشن بشه؟ بالفرض بله. چرا این شریک الباری که استدلال کرده در قرآن که اگر شک داشته باشه مار میاد، این در حد فرض است که ایناش لوکان موجودن و لای شریکی در واجب داره و واجب به شریک خودش علم داره. نه این چی نیست، اصلا شریک نیست تا علم متعلق بگیره. علم کجا روشن میکنه؟ چی روشن بکنه؟
لوکان موجودن
که میشه حصول و حرف؟ نه، این حرف در آمده و لا کار خدا که به حرف نیست. اون حضور بخواهد دست هم سراسر قرآن دیگه، سراسر قرآن اینا جعلناه قرآن عربیان، ولی اونجا که مقام تلقی قرآن است اینکه تلقی قرآن من لدن حکیمین علیم که جای عربیت نیست. اینجا که مرحله تنزل است الفاظ را خدای متعال به صورت عربی در آورده، همون اینا جعلناه قرآن عربیان لعلکم تعقلون، در این مرحله است. و حقیقت الشیء لا یکون منتزجا بغیره، پس فلم یخرج جمیعه من القوة الی الفعل. و حالی که ما گفتیم تمام کمالاتش به فعلیت رسیده باشد، اینکه میگن خروج از قوه فعل یعنی هر چی که برای او بل امکان الان ممکن است باید به ضرورت رسیده باشد، نیگه از قوه به فعلیت به این معنی خارج شده باشد. و قد مر ان الاول تعالی لیست فیه جهت و امکان مقوه و من فضال کل زن یعنه واحدون وحدتا عددیه. فکر کرده که وحدت عددیست وحدت دردی با کسرت سازگار نیست، اما وحدت تشکیکی وحدت عین کسرت است. و معرفت نفس بابیست که انفتی خوبنو الف باب. انسان یک حقیقت است به همه این چیزها علم دارد دیگه، یا انسان چند حقیقت است؟ انسان در هر مرحله که علم داره، این چی نیست که در مرحله احساس یک شخص دیگر باشد، در مرحله تخیل یک شخص دیگر، در توهم یک شخص دیگر، تعقل یک شخص دیگر. یک علم است در چند جا ظهور میکنه. وقت سبق ان وحدت او تعالی لیست کل آها فتزالک وحدت و صفات کمالیه هم وحدت عددی نیست. و آزا من قرام زل اسرار الهیه و من الحکم التي لا يمسه الا الله.